سلسله درس های برترین آرزو. خداشناسی. درس ده، بخش دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. در جلسه گذشته تا نیمه ابتدایی درس دهم کتاب از کتاب خداشناسی ادامه دادیم مطلب رو و با هم مرور کردیم. دونستیم که هیچ موجودی در مقابل خداوند حقی نداره تا بخواد نسبت به خداوند متعال طلبکار باشه. فقط خود خداونده که بر اساس لطف و کرمش حقوقی رو برای ما قرار میده، اعتبار میکنه و ما نسبت به اون حقوق از خدا مسامحتن طلبکار میشیم. و البته خداوند هیچ وقت خلف وعده نمی کنه. اگر به بنده وعده ای داد، حتما وعدهش رو انجام میده. از اینجا با یک سوال میخواییم مواجه شیم. ادامه درس دهم رو با یک سوال آغاز میکنیم. اگر خداوند عادل است، اگر خداوند توانای مطلق، قادر مطلقه، چرا بدی ها رو خلق کرد؟ چرا عده ای رو بیچاره و بدبخت خلق کرد اما عده ای در خوشی و ناز و نعمتن؟ برای پاسخ به این سوال باید یکم توی عالم ذهنمون سیر کنیم، یکم بعضی مثال ها رو با هم مرور کنیم تا فضای پاسخ به این سوال روشن‌تر بشه. فرض کنید همه انسان‌های روی زمین مثل فرشته بودند. همه انسان‌های روی زمین دو بال داشتن مثل پرنده‌ها، چشمانی داشتن مثل عقاب. به جای اینکه مسافت‌های طولانی رو با پاشون حرکت کنن و سختی بکشن، میتونستن در یک چشم هم زدن این مسافت‌ها رو پرواز کنن. به جای اینکه چشمشون ضعیف بشه و مجبور بشن از عینک استفاده کنن، با چشم تیزبین خودشون مسافت‌های خیلی دور هم رصد می‌کردن. در بین انسان‌هایی که چند بال دارند و چشمان تیزبینی دارند، خدا چند انسان بدون بال بدون عینک خلق می‌کرد. اون موقع اون انسان‌ها یقیناً با خودشون می‌گفتند خدایا ما رو بدبخت آفریدی، خدایا ما رو بیچاره آفریدی، خدایا ما رو از چه نعمت‌هایی محروم کردی. حق هم دارند. اونها خودشون رو با دیگران مقایسه می‌کنند و این مقایسه حال و حس بدبختی رو در وجود اونها زنده میکنه. همون انسانها اگر در شرایط واقعی ما باشن، یعنی چند انسانی که چشم عقاب ندارن و بال هم ندارن، هیچ وقت در جهان ما چنین انسانهایی احساس غم، خسارت و حسرت نمیکنن. همیشه خوشحالند. هیچ احساس ناراحتی و بدبختی و بیچارگی در وجودشون نیست. چرا؟ چون حالتی دارن که عموم انسانها همین حال رو دارن، چون شرایطی دارن که عموم انسانها از همین شرایط برخوردارن. ما خیلی وقتها حس بدبختی رو در وجودمون در اثر مقایسه خودمون با دیگرانه که پدید میاریم. ما ذهنمون با یک مغالطه گره میخوره. اون هم مقالطه اینه که مقایسه نعمت ها و نعمت کمتر رو مساوی بدبختی و فلاکت و بیچارگی میدونیم. اگر انسان حواسش باشه، اگر انسان فکرش رو از مقالطات مسئول بدونه، میبینه که تنها انسانی که احساس بدبختی میکنه نعمت کمتری داره، نه اینکه حقوقی از حقوق اون زیر پا گذاشته شده باشه، نه اینکه به او ظلمی شده باشه. انسانی که نمیبینه تنها نعمت بینایی به او عطا نشده، نه اینکه یک چیز جداگانه‌ای به نام کوری که مصیبت و عذاب و بدبختی است در او اثر گذاشته باشه، نه اینکه خداوند چیزی به نام کوری به اون داده باشه. خداوند فقط نعمت بینایی رو به اون نداده، نعمتی از نعمت‌ها رو کمتر شامل شده. درست مثل اون خیر ایثارگری که به یکی از فقرا 100,000 تومان، به دیگری یکی 10,000 تومان، یکی 100,000 تومان و یکی 1,000,000 تومان داد. اون 10,000 تومانی، اون فقیری که 10,000 تومان بیشتر نگرفته، بدبختی و بیچارگی نصیبش نشده، بلا و مصیبت به سمتش روانه نشده، تنها از 100,000 تومان و 1,000,000 تومان محروم بوده. به عبارت دیگه بیشتر از 10,000 تومان نعمت کسب نکرده. نه اینکه علاوه بر بیش از 10,000 تومان نعمت کسب نکردن، بدبختی و فلاکتی هم نصیبش شده باشه. خداوند در حقیقت به انسانهایی که احساس بدبختی و پوچی میکنن ظلم نکرده، بلکه اونها رو از نعمتهای بیشتر محروم کرده، تنها در افقی نعمت داده. فرض کنید اون خیر ایثارگر، اون انسان مالداری که زندگیش رو خرج فقرا کرده بود، الان با 3 فقیر مواجه میشه، علاوه بر حس ایثارگری حکمت خاصی هم داشته باشه، از فهم و شعور بالایی برخوردار باشه، اون وقت اگر به کسی کمتر و به دیگری بیشتر کمک میکنه، یقیناً از سر فکر و اندیشه‌ای که پشت این کمک بوده، یقیناً مصلحتی خوابیده در اینکه به کسی کمتر و به کسی بیشتر کمک کرده. خداوند متعال که سراسر حکمت و علم و دانشه، ندادنهاش هم ناشی از حکمته. همونطور که بر اساس حکمت خودش به کسی میدهد، بر اساس حکمت خودش به دیگری نمیده. با این مفهوم، با این واقعیت در عالم که دادنها و ندادنهای خداوند تابع حکمت اونه، در ادامه درس احتمالاً بیشتر آشنا خواهیم شد. اما ممکنه اینجا یه سوال بپرسیم، بگیم قبول، نعمت کمتر رو ما به اشتباه مساوی نقمت میدونیم. قبول که هرچی نعمت داریم از خداست و اصلا ما ظلمی نداریم. ولی چی میشه که خدا همه رو با نعمت درجه 1 خلق میکرد؟ چی میشد که خدا به همه 1,000,000 تومان میداد؟ بله، شاید واقعا تو جیب اون خیر ایثارگر بیش از اون مبلغی که کمک کرد پولی نبود. اما ما میدونیم که خزانه الهی همیشه مملو و از رحمت و قدرت و برکته. چرا خدا همه رو با نعمتهای درجه 1 خلق نکرد؟ چرا من فرزند اون انسان پولدار نیستم؟ چرا نعمتهایی که به اون روزی شد نصیب من نشد؟ میگیم تفاوتهای در عالم، تفاوتهایی که تو عالم میبینیم، ریشه در 3 مسئله اساسی داره. بله، ما این سوال رو میپرسیم که میگیم چرا انسانها همه در نهایت نعمت خلق نشدن؟ این سوال یک سوال اومانیستی است. یعنی چی؟ یعنی سوالی است ناشی از این که انسان خودش رو مرکز و دایره حقیقت عالم میدونه. اما اگر دقیقتر وارد این سوال بشیم، اگر دقیقتر به جوانب این سوال نگاه کنیم، متوجه میشیم که درخت ها هم حق داشتن این سوال رو بپرسن. درخت ها بگن چرا ما انسان خلق نشدیم؟ اگر بیشتر نگاه کنیم، میبینیم همه حیوان ها میتونستن این سوال رو بپرسن. سنگ ها، جمادات، نباتات، همه موجودات عالم، شن ها و ماسه ها از خدا طلبکار باشن و بگن خدایا تو چرا ما رو انسان کامل، انسان در غرق در ناز و نعمت خلق نکردی؟ آیا دنیایی متصوره که همه موجوداتش انسان کامل باشن، همه موجوداتش برترین موجود باشن، دیگه نه زمینی باشد، نه آسمانی، نه ابری، نه اکسیژنی، نه اتمی، نه هیچ چیز دیگه، بلکه همه موجودات اون موجودی باشن در نهایت کمال و بدون هیچ نقصی؟ حتی اگر خدا همه موجودات عالم را مثل یک چوب کبریت خلق میکرد، یکسان و یک اندازه، باز هم اونها در عالم ماده نمیتونستن از همه جهت یکسان باشن، چون این عالم محدودیت مکانی داره. بالاخره یکی در شرق و یکی در غرب قرار میگرفت، چون همه نمیتونن در یک نقطه قرار بگیرن. عالم ماده عالم تزاحمه، عالم درگیری است. موجودات در عالم ماده جای هم رو اشغال میکنن. در عالم تجرد، در عالم مثال از این مشکلات نیست. قبلا این روایت رو خوندیم، خدمت حضرت رسید، گفت یا امام رضا علیه السلام، اون درختی که حضرت آدم ازش خورد بالاخره درخت گندم بود، درخت سیب بود، درخت انگور بود، چه درختی بود اون درخت؟ حضرت میفرمان چه اشکالی داره که همه اینها باشه؟ عالم ماده عالم تزاحمه، یک چیزی یا سیب است یا گلابی است یا خرماست، اما هیچ اشکال نداره که اون عالم همه این حقایق رو درون یک جسم میوه شکل جای بده. قبلا مکاشفات مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه رو در جلد انسان شناسی و جهان شناسی بررسی کردیم، گفتیم که ایشون در مکاشفه ائمه علیهم السلام رو میبینن سیخ طلایی از کباب رو به ایشون هدیه میدن، ایشون هر چی که میخورد میگفت تمام طعمهای لذیذ عالم رو در همین یک سیخ من احساس میکردم، هر لقمش مجموع طعمهای لذیذ عالم رو داشت، هندونه‌ای به من دادن، این هندونه مجموع گوارایی های عالم رو در خودش جای داده بود. عالم ماده عالم تزاحمه، هر چیز در عالم ماده غیر از او دیگری است، اما عالم تجرد و بعضی از مراتب عالم مثال همچین مشکلاتی رو ندارند. حالا عالم ماده با این تزاحم آیا امکان داره که موجوداتی تماما یکسان داشته باشه؟ فرض کنید که اصلا حکمت الهی به این تعلق نمی گرفت که موجودات با هم تفاوت داشته باشن. فرض کنید 100 توپ پینگ پونگ رو میخواستین درون یک سبد بریزین، همه ای توپ های پینگ پونگ یک اندازه، یک رنگ، یک شکل، با قطر یکسان، این توپ ها رو ول میکنید، بالاخره سطح زیرین سبد گنجایش بیشتر از 10 تا 15 تا توپ پینگ پونگ رو نداره، ناچار بعضی از اونها زیر قرار میگرفتن و بعضی از اونها رو. اگر توپ های پینگ پونگ از همه جهات هم مشابه بودن، سبد ما این گنجایش رو نداره که همه توپ ها رو کنار هم و در یک سطح قرار بده، ناچار به خاطر ظرفیت محدود سبد بعضی از توپ ها زیر و بعضی از توپ ها رو قرار می گرفتن. اولین علتی که در عالم ماده تفاوت رو میبینیم، اولین علتی که ما میبینیم خداوند موجودات مختلفی خلق کرده، نعمتهای مختلفی روزی کرده، اینه که عالم ماده عالم محدودیته و اصلا اجازه این که همه چیز یکسان و علی‌السویه همه نعمتها توزیع بشه رو، یعنی قابلیت این رو نداره، تکوین او این اجازه رو به ما نمیده. جهان چون چشم و خط و خال ابروز، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. پس محدودیت این عالم یکی از موانع تساوی مخلوقات آن است و این محدودیت هم اقتضاء خود این عالم است، نه نقص خداوند. دومین علت و عاملی که سبب میشه موجودات در این عالم تفاوت داشته باشن، همشون یک شکل و یک جور و یک مدل نباشن، حکمت خداونده. حکمت خدا چه در اصل خلقت و چه در امتداد خلقت که از اون به ربوبیت تعبیر میکردیم، اجازه نمیده که انسانها و بلکه موجودات همه یکسان باشن. این عالم نیاز داره که روابط اجتماعی درش شکل بگیره. اگر همه موجودات در یک سطح، در یک افق، در یک کلاس بودن، دیگه معنا نداشت که یکی معلم بشه، یکی شاگرد، یکی رئیس بشه، یکی مرؤوس. همه دوست داشتن در اون نقطه بالای استیفاء فواید باشن، همه رئیس جمهور باشن، همه رئیس سازمان ملل باشن، دیگه سلسله مراتب در عالم شکل نمی گرفت. و البته کمال انسان، کمال حقیقی انسان و زندگی انسان در این عالم در قالب همین سلسله مراتب و اعتمارات اجتماعی که شکل میگیره. در کتاب میخونیم البته این اختلافات تفاوت است نه تبعیض، زیرا کسی حقی قبل از خلقت نداشته تا در اعطای حقوق افراد تبعیضی صورت گرفته باشد، پس حکمت اقتضا میکند انسانهای متفاوتی خلق شوند. پس از آنکه انسانهایی را خداوند با تفاوتهایی آفرید، حکمتش دوباره اقتضا می کند که هر کدام را در مسیر کمال خود سوق داده و به سوی هدف خلقت پیش برد و چون قابلیت ها و شرایط متفاوت است، راه هر کدام نیز به سوی کمال متفاوت خواهد بود و مسیر تکامل هر انسانی مخصوص خود اوست، همانطور که درمان هر بیماری راهی دارد و هیچگاه طبیب حاضر نسخه واحدی برای همه مریضان نمی پیچد گرچه مریضیشان شبیه هم باشد. در مسیر کمال برای یکی فقر خوب است و برای دیگری غنا، برای یکی مرض پسندیده است و برای دیگری سلامتی، برای یکی قربت نیکوست و برای دیگری انس و رفاقت. در اینجا باز هم مشکل از دانش کمپایه ماست که میپنداریم خداوند ظالم است. بسیاری از سختی هایی که خداوند در این عالم به انسان میدهد برای رشد و ترقی انسان و یا جلوگیری از سقوط است. فقط مشکل اینجاست که ما چون کمال خود را چیزی میدانیم غیر از آن چه در حقیقت کمال ماست و خداوند ما را بدان دعوت میکند، لذا به آن اعتراض میکنیم. انسان ها هر کدوم برای کمالی خلق شدند، برای رسیدن به نقطه نهایی. اولا برای اینکه به اون نقطه نهایی برسن باید زندگی اجتماعی داشته باشن و ثانیا نقطه نهایی هر کسی و مسیر رسیدن به اون نقطه نهایی با دیگری متفاوته. حکمت خدا اقتضا میکنه اگر انسانی رو خلق کرده که به کمال برسه، لوازم کمال اون رو هم فراهم کنه. یعنی اولا در مرحله خلقت موجودات متفاوتی خلق کنه که نظام اجتماعی که لوازم رسیدن به کمال انسان بود رعایت بشه و ثانیاً در مرحله توسعه هم هر کدوم رو از راهی ببره که کمال اون شخص طی کردن اون راهه. در روایات ما این معنا اشاره شده که اگر خداوند برای بنده‌ای صلاح رو در فقر ببینه به او فقر روزی میکنه، اگر صلاح رو در ثروت ببینه به اون ثروت روزی میکنه. چون برای خدا فقیر کردن و ثروتمند کردن افراد موضوعیت نداره، به کمال رسیدن اونها موضوعیت داره. در زندگی اولیاء الهی میبینیم بعضی از اونها در نهایت مشقت و سختی و دشواری بودن، از نظر مالی بیشترین مشکلات رو داشتن و در برابر بعضی از اونها در رفاه و خوشی و نعمت زندگی میکردن. مرحوم آیت الحق سید علی آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه از بزرگترین اولیای الهی، ایشون زندگیشون تماما با فقر و سختی و مشکلات مالی همراه بوده. ایشون خودشون از این فقر به عنوان عامل طی کردن برزخ یاد میکردن، میفرمودن ما در همین دنیا برزخمون رو طی کردیم و عامل طی شدن این برزخ در این دنیا فقری بود که در این دنیا چشیدیم. یعنی این فقر باعث شد مرحله‌ای که همه انسان‌ها بعد از مرگ باید طی کنند و به موقف قیامت برسند، مرحوم آقای قاضی در همین دنیا طی کنند. یعنی فقر صلاح و مصلحت ایشون بوده. در مقابل مرحوم آیت الله شیخ محمد بهاری رضوان الله تعالی علیه که ایشون هم از خواص اولیاء الهی و خوبان و مقربان بارگاه قدس بودند، ایشون در رفاه مالی به سر می بردن، در شرایط خوب اقتصادی زندگی می کردن. چرا؟ چون سعادت و کمالشون این بوده. اگر مرحوم قاضی رضوان الله علیه، شاید اگر مرحوم قاضی در ابتدای سلوک و در اواسط سلوک خودشون ثروت مرحوم بهاری رو داشتند، هیچ وقت مرحوم قاضی نمی شدن. شاید اگر مرحوم بهاری در سلوک خودشون ثروت مرحوم آقای قاضی رو داشتن، هیچ وقت مرحوم بهاری نمی شدن. این که آقای قاضی به کمال بخواد برسه، راهش اینه که فقر بچشد، و این که آقای بهاری بخواد به کمال برسه، راهش اینه که با ثروت زندگی کنه. مرحوم علامه طباطبایی میگن ما در دورانی که اوج شدت و فقر و نداری مرحوم قاضی بود، مسجد کوفه رفتیم. ایشون اونجا خیلی وقتها در مسجد کوفه و سهله مشغول عبادت می شدن. رفتیم تا سوالاتمون رو از ایشون بپرسیم و در کنار ایشون مشغول عبادت بشیم. دیدیم این مرد وقتی که الله اکبر میگه طوری نماز می خونه که انگار هیچ موجودی در عالم غیر خدا نیست، که انگار هیچ حقیقتی در عالم جز خدا قابل توجه کردن نیست. انگار نه انگار که این مرد در نهایت مشکلاته. این فقر مرحوم آقای قاضی رو میرسونه اینجا. البته اولیاء الهی بعد از اینکه به کمال میرسن، بعد از اینکه خدا رو پیدا میکنن و عشق او به دلشون میفته و وجودشون در عشق الهی میسوزه، دیگه کوه طلا با کوه خاکستر براشون تفاوت نمیکنه. تمام این معانی تنها قبل از طلوع اون حقیقت عشق الهی است که معنا داره. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که حکمت الهی اقتضا می کند که افراد متفاوت خلق شند و از طرق متفاوتی به کمال برسند. مادر دو فرزند داره، یکی از اونها مریضن و یکی از اونها لاغره. حکمت مادر اقتضا می کند که به فرزند مریضش داروهای تلخ بده تا زودتر مریضیش خوب بشه، و حکمت همون مادر، مهربانی و شفقت اون اقتضا میکنه تا به فرزند لاغرش غذاهایی بده که با ذائقه اون فرزند خوش میاد تا بیشتر غذا بخوره و قوای بدن خودش رو تأمین کنه. برای مادر فرق نداره که اون غذای خوشمزه رو به کدوم یکی از بچه‌هاش بده. اصلا برای مادر از خداشه که اون غذای خوشمزه رو به هر دوی اونها بده. ولی صلاح یک فرزند رو در این میبینه که الان باید داروی تلخ بخوره و صلاح دیگری در اینه که الان باید غذای خوشمزه و خوشگوار بخوره. این همه از سر حکمت و لطف مادره. اگر قرار باشه داروی تلخ رو به هر دو بده، یقینا اون بچه‌ای که الان لاغره و به غذا اشتها نداره، اشتهاش بیشتر از این کور میشه. اگر قرار باشه غذای خوشمزه و لذیذ و چرب رو به هر دو بچه بده، اون بچه مریض تاب و تحمل این غذا رو نداره و فشار و دردی که برش میاد بیشتر میشه. هر کدوم در مسیر متفاوتی قرار دارن و اون مادر حکیم است که میفهمه متناسب به نیاز هر کدوم از بچه ها در هر حالتی که هستن باید چه دارو یا چه غذایی رو بده. سومین عاملی که باعث میشه خداوند موجودات مختلفی خلق کنه کمال ذاتی اوست. در کتاب میخونیم باری گذشته از این امور، خود عظمت خداوند موجب خلق مخلوقات متنوع و متفاوت است. خداوند واجب الوجود است و واجب الوجود دارای هر کمالی است و یکی از کمالات خلق کردن است. مانند چراغی که سالم است و سلامتش سبب می شود که نور افشانی کرده و نور را از خود بیرون بریزد و هر چه قوی تر باشد بیشتر نور می دهد و اگر نور ندهد علامت نقص وی خواهد بود. توضیح این مسئله را در کتب فلسفی و عرفانی باید دنبال نمود، اما برای اینکه یکم مطلب بیشتر روشن بشه رو همین مثال چراغ وای میستیم. فرض بفرمایید چراغی بخواد روشن شه، اقتضاء روشن بودن چراغ، آیا روشن بودن چراغ یک کمال یا یک نقصه؟ یقینا روشن بودن چراغ نسبت به خاموش بودن اون یک کمال محسوب میشه. خب حالا چراغ بخواد روشن باشه، یقینا اطرافش رو بیشتر، یعنی فاصله شعاع 1 سانتیش رو بیشتر از شعاع 10 سانتی خودش روشن میکنه. شعاع 10 سانتی خودش رو بیشتر از شعاع 1 متری خودش روشن میکنه و شعاع 1 متری خودش رو بیشتر از شعاع 10 متری روشن خواهد کرد. روشن بودن چراغ اقتضا این رو داره که نور افشانی کنه و همین روشن بودن اقتضا این رو داره که نورافشانی او شدت و ضعف پیدا کنه. گفتیم نعمت یعنی نعمت کمتر. اون شعاع 10 متری اینطور نیست که از چراغ نوری گرفته باشه و تاریکی، تنها نور کمتری گرفته. شعاع 1 متری نسبت به شعاع 10 متری نور بیشتری گرفته. اینها همه نور گرفتن و همه به برکت روشن بودن چراغه و اصلا روشن بودن چراغ چنین اقتضایی داشته. اونهایی که در شعاع 10 متری قرار دارن نمیتونن اعتراض کنن و بگن این چراغ به ما تاریکی داده. نه، چراغ یک پارچه نوره، از نور جز نور متمشی و صادر نمیشه. اما هر چقدر موجودات به چراغ نزدیکتر باشند بهره بیشتری از نور میبرند و این اقتضا نوره که بالاخره وقتی یک جایی رو خیلی روشن میکنه یک جاهایی کمتر روشن کنه. بعد از اینکه این سوال هم برای ما حل شد، ممکنه که دوباره سوال کنیم و بگیم قبول که نمیشه همه یکسان باشن، نمیشه درخت ها هم انسان کامل باشن، انسان ها هم همشون شرور نداشته باشن، فاسد نداشته باشن، ضعیف نداشته باشن، همه اون هم کامل باشن. ولی خب چرا خدا ما رو اینطور خلق کرده؟ چرا ما رو به جای حضرت سید الشهدا خلق نکرده؟ چرا ما مثل حضرت علی اکبر خلق نشدیم؟ اونها که در نهایت کمال و در نهایت سعادتن، چرا من فلانی نیستم؟ در جواب باید بگیم این تقاضا، این سوال که چرا من فلانی نیستم، یک سوال پارادوکسیکال یا خود متناقضه. این سوال دقیقا مثل اینه که این مثلث بگه من چرا مربع نیستم، مثل اینه که عدد 4 بگه من چرا 5 نیستم. محاله که 4-5 بشه، چون 4 ویژگیش 4 بودنه، 5 ویژگیش 5 بودنه. 4 بودن ذاتی 4ه. 4 اگر بخواد 4 نباشه، یعنی باید ذاتی خودش رو تغییر بده. 4 بخواد 5 باشه، باید ذاتش که 4 بودنه رو کنار بگذاره. گفتیم ذات تغییر نمیکنه. بله، اگر بخواد درست 4 این خواسته رو بگه، اگر مثلث بخواد این تقاضاش که من مربع نیستم رو درست بیان کنه، باید بگه خدا چرا مثلث خلق کرد؟ خدا باید مثلث رو نابود میکرد و به جاش یه مربع دیگه ایجاد میکرد. چرا خدا این کارو نکرده؟ معلومه که هیچ کس در شرایط عادی این تقاضا رو از خدا نداره که بگه خدایا چرا من رو معدوم نمیکنی و به جای من یک موجود دیگری خلق کنی. بله، ممکنه ناراحتی ها، دشواری های زندگی ما رو به این سمت سوق بده که نبودن رو بیشتر از بودن دوست داشته باشیم. اما هیچ انسانی نیست که در حالت عادی این سوال و این تقاضا رو بکنه که خدایا من رو نابود کن و به جای من یک موجود دیگری که من هیچ ربطی نداره خلق کن. چون مربع شدن مثلث مستلزم اینه که دیگه اصلا مثلث نباشه، نابود بشه و به جاش یک مربع ایجاد بشه. و این معلومه که هیچ کس در مرحله اول همچین سوالی نمیخواد. بعضی وقتا اینطور سوال میشه، یعنی بر فرض که همه چیزهایی که خداوند داده خوب و حکیمانه باشه، یعنی تمام مراحل قبلی، تمام نکات هفت‌گانه که تا الان گفتیم مورد قبول، ولی چرا بعد از خلقت ما رو رها نمیکنه؟ چرا دائم به ما امر و نهی میکنه و برای تمام شبانه روز ما دستور صادر میکنه؟ صبح پاشو از خوابت بزن، 2 رکعت نماز بخون، ظهر دوباره پاشو نماز ظهر و عصر بخون، از کارت بزن، غروب که شد مشغول نماز مغرب و عشا بشو، باز از امور خودت جدا شو، چشمت رو به هر چیزی ننداز، زبانت رو به هر چیزی باز نکن، دروازه و در گوشت رو به روی هر مطلبی باز نکن. این همه امر و نهی چرا؟ بعدم تازه اگر این کارهایی که من گفتم نکنی، اگر چشمت رو هر چیزی باز کنی، اگر در گوشت رو برای هر مطلبی باز بگذاری، اگر این نمازها رو نخونی، فلان عذاب رو روزید میکنم، فلان جور میسوزونمت. خب ما با پای خودمون نیومدیم تو عالم که، ما با قدم اختیار خودمون نیومدیم، تو ما رو خلق کردی. خب چرا این همه امر و نهی میکنی و در مقابلش این همه عذاب قرار میدی؟ ما تصورمون نسبت به عذاب الهی تصور غلطیه. اگر از ابتدا مسئله عذاب الهی برامون درست حل بشه، دیگه همچین سوالی نخواهیم کرد. بچه که به دنیا میاد با اختیار خودش نیست، حاصل ازدواج پدر و مادره. منتها وقتی بچه به دنیا اومد قرار سعادتمند باشه، قرار لذت حد اکثری ببره، قرار خوشحال باشه. برای لذت حد اکثری بردن یک لوازمی وجود داره. مادر ممکنه روزی چند بار به بچه بگه دست به بخاری نزن، اگر دست بزنی میسوزی. ممکنه مادر بگه این قرص ها رو نباید بخوری، این قرص ها مال پدر توه، اگر این قرص ها رو بخوری کلیه تو دچار مشکل میشه. ممکنه که تمام این اتفاقات در روز بارها و بارها تجربه بشه برای فرزند، که مادر مجموعه ای از امر و نهی ها رو برای بچه میکنه و گزارش میده و تهدیدهایی رو در پس اون میاره. مادر داره وقتی به ما میگه دست به بخاری نزن گزارش میده، اون تهدید نمیکنه، داره به ما میگه خاصیت دست زدن به بخاری سوختنه. نمیشود به بخاری دست زد و نسوخت، نمیشود این قرص رو خورد و کلیه دوچار آسیب نشد. نمیشه با چاقو بازی کرد و خراش رو صورت خودت و برادرت نندازی. مادر داره گزارش میده به ما. اگر خداوند متعال به ما میگه که اگر چشمت به نامحرم بیفته قلبت فاسد میشه، اگر چشمت به نامحرم بیفته عذاب میشی، برای ما تهدیدی انشاء نمیکنه، به ما امر و نهی‌های زورگویانه نمیکنه، بلکه داره گزارش میده، میگه نگاه کردن به نامحرم یک واقعیت است در عالم و این واقعیت یک باطنی داره، باطنش چرک و فساد و تعفنه، ربا باطنش آتشه. تو چشمت به این باطن باز نمیشه، چشمت به این حقیقت باز نمیشه. من به عنوان کسی که نسبت به همه حقایق عالمم دارم به تو هشدار میدم، تو فعلا نمیفهمی. انما یاکلون فی بطونهم نارا، اگر ربا بخوری داری تو دهنت آتیش وارد میکنی، داری شکمت رو مملو و از آتیش میکنی. من دارم بهت گزارش میدم، تو اومدی تو این دنیا برای لذت حداکثری، برای خوشی حداکثری، برای سعادت حداکثری. رسیدن به این لذت، رسیدن به این خوشی، رسیدن به این سعادت یک لوازمی داره. یکی از اون لوازم اینه که به نامحرم نباید نگاه کنی، یکی از اون لوازم اینه که ربا نباید بخوری. عذابهای خداوند هیچ کدوم کاری نیست که خداوند، بلایی نیست که خداوند سر ما دریاره، همه باطن اعمال ماست. با این حقیقت در مجلد معاد شناسی بیشتر آشنا میشیم. فقط خدا داره به ما هشدار میده، سراغ کارهایی که باطن اونها عذابه نرو. اگر دنبال لذت حداکثری هستی، به سمت اموری برو که لذت درش خوابیده. خداوند به عنوان کسی که از بالا به همه واقعیت ها اشراف داره، داره منطق لذت ما رو برای ما مدیریت میکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی